أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حیل ربا بود. ابتدا روایات وارده در حیل ربا رو مطرح کنیم، بعد اشکال امام و آقای صدر رو بر جواز حیل ربا بررسی کنیم. قائلین به جواز حیل ربا علاوه بر این که استناد کردن به عدم مقتضی برای حرمت حیل ربا، به این بیان که مقتضای اوفو بالعقود این هست که هر عقدی نافذ است، تنها قرض ربوی تحریم شده است و ما تابع صدق و عنوان قرض ربوی هستیم. اگر قرض ربوی صدق کند حرام است، و الا داخل می شود در عموم اوفو بالعقود و تجارتا انتراز و مقتضی برای حرمت ندارد. علاوه بر این استدلال کردن به روایات خاصه که عمده اونها رو می خونیم. روایت اول روایتی است که شیخ طوسی نقل می کنه با اسنادش از احمد ابن محمد ابن عیسی، از ابن ابی عمر، از محمد ابن اسحاق ابن عمار. قال قلت لابی الحسن علیه السلام، به امام کاظم علیه السلام عرض کردم، یکون لی علی الرجل دراهم فیقول اخرنی بها و انا اربهک فابیعه جبتا تقوم علی به الف درهم به عشرت آلاف درهم او قال به عشرین الفا و اؤخره بالمال قال لا بأس. مسائل الشیعه جلد 18 صفحه 55. عرض کرد که یا ابن رسول الله، من طلبکارم از شخصی، او میگوید که مهلت پرداخت بدهی رسیده است، ولیکن به من امهال بده، مهلت بده، من هم بهت سود میدم. خب امهال به شرط سود حرام است، رباست، اما من نقشه میکشم. فعبی اهو جبت تقوم علی به الف درهم به عشرت آلاف درهم او قال به شین الفا. یک جبهی که 1000 درهم می ارزد به او می فروشم 10000 درهم یا 20000 درهم و در ضمنش می پذیرم امحال او را. قال لا بأس. امام فرمود اشکالی ندارد. سند این روایت تام هست، معتبر هست. امام در کتاب البیع جلد 2 صفحه 550 فرمودند که محمد ابن اسحاق و این وثقه النجاشی، نجاشی صریحا توصیف کرده محمد ابن اسحاق ابن عمار را، میگه محمد ابن اسحاق ابن عمار ابن حیان تقلبی سیرفی ثقتون عینون روا عن ابی الحسن موسی علیه السلام له کتاب کثیر الروا کثیر الروات یا کثیر الروایه. امام فرمودن که و این وثقه النجاشی لکن العلامه توقف فی. علامه در خلاصة الرجال فرموده قال ابو جعفر ابن بابوی انه واقفی. بعد الله میگه فعنه فی روایتهی من المتوقفین. علامه هلی از کسانیست که میگه باید راوی عدل امامی باشه، اگر امامی نباشد ولو ثقه هم باشد مصداق فاسق است و انجا اکن فاسقون به نبعن فتبینو. یک نظریست که علامه هلی قائل بود، محقق هلی قائل بود، شهیدین قائل بودند. خب امام فرمودن که لکن العلامه توقف فی لما نقل عن الصدوق من انه واقفیون. اونجا امام فرمودن فهو اما وافقی واقفیون ثقه و امامیون کذالک. اما در ادامه فرمودن فی نفسی شیئون من محمد ابن اسحاق از صراف الواقفی به قول صدوق، یا در جلد 5 صفحه 529 فرمودن که این روایات هیل ربا جمله از اونها از محمد ابن اسحاق ابن عمار هست، الذی قال الصدوق به وقفه و توقف العلامه فی حدیثه. خب و چی برای توقف نیست؟ اولا محمد ابن اسحاق ابن عمار ظاهر ثقتون عینون که نجاشی میگه اینه که امامی بوده، ثقتون عینون. حالا من نمیخوام نظرهای زنجانی رو بگم که اصلا ظاهر ثقه چه در روایات چه در کلمات اصحاب یعنی امامی عدل. این یک نظریست ایشان قائلن و منشأش هم کلام شیخ طوسی در عده است، در همون بحث که میرسد به مشایخ ابن ابی عمر و صفوان و بزنطی، که بحث از این است که اگر دو حدیث با هم مختلف بودند، راوی یکی امامی بود راوی دیگری غیر امامی بود ولی متحرز از کذب بود، شیخ طوسی در عده میگه خبر امامی عدل مقدم است بر خبر غیر امامی متحرز از کذب. بله خبر غیر امامی اگر متحرز از کذب بود، اگر معارض نداشت، خبر امامی عدل با او معارض نبود، اصحاب عمل کردند به خبر امامی، به خبر غیر امامی ثقه، بلکه با وجود معارض نخیر، اعتمادی به خبر غیر امامی ولو ثقه هم باشد تعبیر ثقه نمی کند، ولو متحرز از کذب باشد به خبر او اعتماد نمی کنیم. بعد می رسد به جایی که یک خبر مسند از یک خبر مرسل. ایشون میگه خب اگر این کسی که ارسال کرده است مقید نیست که از ثقه نقل کند، به همون خبر مسند عمل میکنیم، اما اگر راوی این خبر مرسل کسانی باشند مثل صفوان ابن ابی عمیر بزنطی، ممن عرفوا بانهم لا يروون ولا يرسلون الا عن ثقه موثوق بهم، اینجا فرمودن تعارض می شود بین این خبر مرسل و اون خبر مسند. و در ادامه میگه به خاطر همین معروفیت این سه بزرگوار و این که لا یرغون ولا یرسلون الا عن ثقه، سوت طائفه بین مراسیل هؤلاء و مسانید غیرهم. خب شیخ طوسی که گفت تسویه نیست بین روایت امامی عدل و روایت ثقه غیر امامی، عرض می کنم تعبیر نمی کنه ثقه غیر امامی، میگه روایت غیر امامی که متحرز از کذب است. اما وقتی میرسه به این سه بزرگوار میگه سبت طائفه و این مراسیل ها اولا و مسانید غیرهم لأنهم عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة موثوق بهم. یعنی امامی عدل نه مطلق متعرض از کس. قرائن دیگری هم در کلام شیخ طوسی در عده است که ثقه را به معنای امامی عدل میگیرند. آقای زنجانی میفرمان که ثقه در کلمات نجاشی هم ظهور در همین دارد، در روایات هم الامری ثقتی هم به همین معناست و لذا دلیلی بر حجیت خبر غیر امامی عدل ما نداریم. ما اینو نمیگیم. ما در مورد رجال در مورد کتاب عده شیخ طوسی قرینه پیدا کردیم که ثقه رو ایشون در اونجا به معنای امامی عدل میگیره، ولیکن شواهد دیگری پیدا کردیم که در کلمات نه، ثقه معنای مطلق شخصی است که مورد اعتماد است، یعنی دروغ نمیگوید، متعرض از کذب است، مورد اعتماد است که در کلمات خود رجالیین تعبیر میکنند، یعنی متعرض از کذب است. ما علت این که میگه محمد ابن اسحاق ابن عمار امامی عدل است نه به خاطر لفظ ثقه در کلام نجاشی یا زنجانی اعتماد میکنن، نه، همین که میگه ثقتون اینون و نمیگه، اشاره نمیکنه به واقفی بودنش، این ظهورش مخصوصا از اون کلمه این ثقتون اینون ظهورش اینه که این مشکلی در اعتقاد دینی ندارد. و منشأ این که گفتن صدوق محمد ابن اسحاق ابن عمار رو واقفی میدونسته یه روایتیه که صدوق نقل میکنه، به نظر ما دلالت نمیکنه بر واقفی بودن ایشان، تعبیر اینه. سندش هم اتفاقا ضعیفه. عیون و اخبار رضا جلد یک صفحه 230. حدثنا علی بن احمد بن محمد بن عمران الدقاق رضی الله عنه قال حدثنا محمد بن ابی عبدالله الکوفی قال حدثنی جریر بن حازم، که این جریر بن حازم اصلا مجهوله، توثیق نداره. ان ابی مسروق قال دخل علی رضا جماعتان من الواقفه فیهم علی بن ابی حمزه البتائنی و محمد بن اسحاق بن عمار و الحسین بن مهران و الحسن ابی سعید المکاری. حالا اگر ظهور فیهم یعنی در بین این واقفه محمد بن اسحاق بن عمار بود، یعنی اونم واقفه بود، نه اینکه جماعتی از واقفه وارد شدن، حالا اینا هم بودن در بینشون، حالا همه اینا واقفه بودن، حالا ممکنه شما بگید ظاهرش اینه دیگه، دخل جماعتون من الواقفه علی رضا علیه السلام فیهم علی ابن ابی حمزه البتائنی و محمد ابن اسحاق ابن عمار و الحسین ابن مهران و الحسن ابی سعید المکاری، ظاهرش اینه که محمد ابن اسحاق ابن عمار هم جز همین واقفه بود. حالا ما خیلی برای جازم نیستیم، میگیم شاید بالاخره به لحاظ تقلیب گفته جماعتی از واقع موارد بر امام رضا شدن، حالا محمد ابن اسحاق ابن عمار هم بین اینا بود، برای تحقیق و تفحص اومده بود، حتما او هم واقفی بود، خیلی واضح نیست، ولی حالا اصراری ندارم به این مطلب. مهم اینه که سند این نقل ضعیفه، جریر ابن حازم در سند هست و او مجهوله و نقل صدوق دلیل نمیشه که بگیم پس صدوق گفت محمد ابن اسحاق ابن عمار واقفی است. نباید ما بگیم صدوق این را گفت، صدوق یک حدیثی نقل کرد که مضمون این حدیث فوقش این است که حدیث از امام هم نیست، از ابی مسروق، یک داستانی از ابی مسروق نقل کرد که مفاد این داستان فوقش این است که محمد ابن اسحاق ابن عمار واقفی بوده است. اما بگیم صدوق هم گفت ایشان واقفی بوده است، کی صدوق گفت ایشان واقفی بوده است؟ بله، نه منشأش این نقله، صدوق در جای دیگری راجع به محمد ابن ساغون انبار حرفی نزده، منشأ همین نقله. به هر حال ما که میگیم فرقی نمیکنه، واقفی هم باشه بالاخره ثقه است، هرچند آقای زنجانی قبول ندارن، میگن باید امامی عدل باشه، و علاوه بر این که عرض کردم کلام منقول در کتاب عیون اخبار رضا معتبر نیست و ظاهر شهادت نجاشی اینه که ثقه عینون یعنی امامی عدل، پس سند هیچ مشکلی نداره. این که امام فرمود فی نفس منه شیئان، اشاره به یک مطلبی هم داره که تعبیر اینجور میکنن که فی نفسی شیئان من محمد ابن اسحاق از صراف. این از صراف ایشان بی حکمت نگفت، اشاره به یه مطلبی داره، ایشون میخوان بگن که خلاصه این چه بسا به خاطر منافع اقتصادی خودش این احادیث رو مطرح کرده و ما وساقتش رو در این حد که پا روی منافع اقتصادیش بگذاره و در این مسائل هم دقیق باشه این مقدار اعراض وساقتش نکرده. شبیه اون چه که از مرحوم آقای صدر نقل شده در مورد موسی بن، در مورد رفاعت بن موسی نخاس، مرحوم آقای صدر میگن که روایاتی که راجع به بردهداری هست عمدش از این رفاعت بن موسی نخاسه، که جایز است برویم از کفار مشرکین برده بگیریم بیاریم در بازار مسلمین بفروشیم، عمدش از رفاعت ابن موسی نخاسه. بله رفاعه رو توصیح کردن، اما آیا وساقتش در اون حدی هست که به خاطر منافع اقتصادی خودش که برد فروش بود، نخاس بود، دیگر باز ما به او اعتماد کنیم بگیم منافع اقتصادی او منشأ نمی شد که او قابل اعتماد نباشد در نقل این روایات راجع به جواز خرید و فروش برده، این برای ما محرز نیست؟ اینجور از مرحوم آقای صدر نقل کردن. به نظر ما این درست نیست. خب وقتی که راجع به رفاعت ابن موسی نخاس توثیق داریم، راجع به محمد ابن اسحاق ابن عمار توثیق داریم، صرف این که یک شغلی دارد که این حدیث مربوط به شغل اوست و به نفع اوست، پس وثوق به او پیدا نکنیم، و این که نمی شود. وقتی شهادت به وثاقت او هست چه وجهی دارد که به قول او اعتماد نکنیم؟ آقا وقتی میگن ثقه و الا فقها هم اگر روایاتی نقل میکردن در این که باید فقها را تکریم کنید بگیم این هم منافع اقتصادی داشتن اعتبار نداره، نمیدونم هر یا خمس بدید بگیم این هم اعتبار نداره چون این به نفع خود این علما بود خمس میگرفتن، این که نمیشه که. بله برای وجهی نداره آخه ربطی نداره، ربطی نداره به اینجا. بابا گفتن محمد ابن اسحاق ابن عمار ثقتون عینون، حالا صراف بوده که بوده، بگیم شاید این منافع اقتصادیش باعث بشود کج فهمی بکند، اعتماد کند به یک مزنونات در نقل، این علت این وجهی نداره. خب بگذاریم، شهادت به نفع خود انسان اندلغلا مسمونیست. الان بعضی از مراجع میگن ما اعلمیم، حالا محترمانه دیگه، لازم نیست جار بکشن که بزرگانیه، نه افراد کوچکی. شنیده شده که خودشونو اعلم میدونن، حالا یا مطلقا یا در بعض ابواب. خب این اندل ولو خبرن اگه راجع به دیگران همچه شهادتی میدادن قبول میشد، اما اوغلا چون راجع به خودشونه قبول نمی کنن. بالاخره انسان نسبت به خودش متهمه دیگه، خودش رو اعلم میدونه. بله این درسته، شهادت به نفع خودش رو اوغلا اعتبار نمیده، اما یک خبری نقل میکنه که مربوط به منافع اقتصادی شغل خودشه، این هم اعتبار نداره. بله بله بله، ما که قبول داریم
خبر عام میگی، فقط یه خبر
منه. خب اوغلا راجع به اون چه که انسان راجع به خودش میگه، نه اجازه بدید یه بخش. خب مثلا عادلی شهادت به نفع خودش میده تو دادگاه، و نمیگن که این عدل واحد، یه عدل دیگه بیار بشه عدل این. میگم منم همین رو میگم دیگه، خب منم همین رو میگم دیگه، خب بندم همین رو میگم. میگم نمیپذیرن، چه شهادت حدسیه به نفع خودش بده، چه شهادت حسیه به نفع خودش بده، اما بیاد یه شهادتی بده بگه مثلا این مدرسه وقف علماء شیرازه، حالا خودش هم جز علماء شیرازه. عادله میگه من بودم واقف، گفت که وقف علماء شیراز، میگن نه تو چون تو خودت هم جز علماء شیرازی، بالاخره یه چند کیلو میوه‌ام گیر خودت میاد. و الا اینی که شما میگید اصلا لا یستقر را حجر و نلا حجر، هر راوی اصلا اون محمد ابن مسلم هم که راجع به متعه روایت نمیکنه اعتبار نداره، چون محمد ابن مسلم خب خیلی اهل متعه بوده. چه فهم میکنه؟ فقط چرا اقتصادی حساب میکنید؟
اگه فقط محمد ابن مسلم
اصلا مناسب با شغلشون میرفتن سوال میکردن. این عرفن اگر اختصاص باشه من و فلان و فلان، این قبول نمی کنن. اون وقف عامیه. ببینید عرض میکنم افراد به متناسب شغلشون میرفتن سوال میکردن، حالا هر کی به راجب شغلش نفعی در جواب امام هست نقل کنه بگیم تو ثقه‌ای، گفتن ثقتون عینون، اما چه کار کنیم متهمی، نمیتونیم قول تو بپذیریم. پس این خلاف اطلاق الامری ثقتی فسمع له و اطع، شاید واقعا امری هم یه حرفی میزد به نفع خودش.
حالا
آخه بابا محمد ابن اسحاق ابن عمار وقتی گفتی ثقتون عینون، یه حدیثی راجع به جواز حیل ربا نقل میکنه دیگه، کفر که نگفته که، چه نفع اقتصادی داره؟ خب اون دنبال حلال خوری بود، اگر میخواد جعل بکنه که دیگه لازم نبود که دنبال حلال خوری باشه، یه حدیثی جعل میکنه، میخواد از راه حدیث جعلی بره دنبال یل ربا. آخه این
کذبش نسبت به حالت‌های روانی تاثیر می‌ذاره که اصلا اینطوری
ما نفهمیدیم، خودش رفته از امام پرسیده که یک جبه ای 1000 درهمه 10000 درهم میفروشم و مهلت میدم به بدهکار. میگه امام فرمود لا بأسه، مثلا امام فرمود فیه بأسون، این احتمالش هست. بعد محمد ابن ساقه انبار اشتباهی فهمود که لا بأسه. آخه اینا احتمالهای نیشخولی رو نباید مطرح کنید. بگذاریم، پس محمد ابن ساقه انبار ثقه است، هم نجاشی توثیقش کرده، هم شیخ مفید در ارشاد جلد 2 صفحه 247 میگه که تعبیر میکنه، میگه راجع من روان نستن رضا علیه السلام، رضا علیه السلام امامت امام رضا را از امام کاظم نقل کرده، از کسانی که من خاصتهی و ثقاتهی و اهل الورع و العلم و الفقه من شیعته، یکیش همین محمد ابن اسحاق ابن عمار رو ذکر میکنه، یکیش علی ابن یقین رو ذکر میکنه، یکیش داوود ابن کثیر رقی رو ذکر میکنه. خب این راجب سند، راجب دلالت هم که خیلی واضحه که تجویز کرده است بیع مهاباتیه به شرط امهال را، این همونی که امام میفرمان که هیله رباست، بلکه امام فرمودن محض رباست، فرمودن شما دنبال جواز هیل ربا میگردید، اب نداره، حالا برید گوش به حرف ما که نمیدید که میگیم هیل ربا ظلم خلاف نکته تحریم رباست، اما برید هیل ربا رو تا جایز کنید. خوش انصاف ها، مضمون این روایت محض رباست. چرا؟ ایشون فرمودن که خب الان مثال میزنیم، بیع مهاباتی به شرط قرض، همون طوری که قرض شرط در ضمن بیع مهاباتی هست، بیع مهاباتی هم در ضمن این قرض شرط هست، یکی شرط دیگری است. شما بیع مهاباتی به شرط قرض، اجاره مهاباتی به شرط قرض که انشاء می کنید، اگر بعدن معلوم بشه که اون مبیع مال الغیر بوده، اون عین مستأجره مال الغیر بوده، ملتزمید به اون قرض؟ همون جبه‌ای که گفتید 1000 درهم میارزه به 10000 درهم فروختی، به شرط امهال، به شرط قرض، بعد مشتری شما آمد گفت آقا این جبه ثابت شده که غصبیه، حالا اتفاقا دیگه فرضی بگیم، یا این خونه‌ای که شما اجاره دادی به این مستأجر به شرط اینکه 100 میلیون به شما قرض الحسنه بده، اونم 100 میلیون به شما قرض الحسنه داد، بعد شما ثابت کردی بابا این خونه مال من نیست، مال خانممه، خانمم وکالت نداده بود این خونه رو اجاره بدم، این مستأجر میگه که تو خیال کردی میذارم اون 100 میلیون از گلوت پایین بره، من اون 100 میلیون رو دادم که 1 سال تو این خونه با اجاره کم بشینم، پس فقط اجاره به شرط قرض نیست، قرضم مشروطه به نفوذ این اجاره است، چه بیع مهاباتی به شرط قرض چه اجاره مهاباتی به شرط قرض، همون طوری که قرض شرط است در ضمن این بیع مهاباتی یا این اجاره مهاباتیه، این بیع مهاباتی یا این اجاره مهاباتی هم شرط است در ضمن قرض، یعنی اون قرض بلا شرط نیست، شاهدش اینه که اگر کشف بشود فساد اون بیع مهاباتی یا اجاره مهاباتیه، اینطور نیست که دست از اینطور نیست که بگن دیگه قرض دادیم دیگه چه کار کنیم، کاریش نمیشه کرد. اگر شما دو انشاء را یکی رو شرط در دیگری بکنی، همینه دیگه. همونطوری که اونی که به اصطلاح اصله و انشاء دیگر در او شرط شده مشروط است به این انشاء، این انشاء هم نفوذش به حسب ارتکاز متعاملین مشروط است به نفوذ اون عقد اصلی. عقد اصلی باطل باشد، مثلا شما یک کالایی رو ارزان میفروشید به یک شخصی، به شرط این که مثلا او ابرا کنه ذمه شما رو از اون دین قبلی، مثلا بعد کش میشه اون بی خلل داشت، غرری بود، مشکل داشت، بعد بگیم ابرا حاصل شد، طرف میگه بابا من ابرا که کردم، ابرا هم مشروط است به نفوذ اون بی که ابرا در ذمه او شرط شد. خود ابرا، ابرا مشروط است به نفوذ اون بی، اون بی باطل باشد ولی شرط الابرا که کردیم و ما ابرا کردیم دیگر کارش نمیتونیم بکنیم، یا نه اون ابرا هم مشروط است به نفوذ اون بی، همونطوری که بیع به شرط ابرا مشروط به ابراه، ابرا هم مشروط به نفوذ اون بیعه. ولذا امام فرمودن هازا محض الربا، این که هیله ربا نیست. اون مثال بنده رو توجه کنی، شما خونه میخوای اجاره کنی، یه آقای گفت باشه من خونه بهت اجاره میدم ماهی 50,000 تومان به شرط قرض الحسنه 100,000,000 تومان یک ساله، شما 100,000,000 تومان ریختی به حسابش، بعد گفت حاج آقا ببخشید الان یادم اومد این خونه شرعاً مال من نیست، این مال حاج خانومه، اینم سندش، به منم وکالت نداده، ما همینجوری خانمون رفته اون مسافرت، پول لازم داشتیم گفتیم بیاییم زیر زمین خونه رو اجاره بدیم و الا این خونه مال من نیست، وکالت به من نداده. اگر بنا باشه که این قرض الحسنه مشروط نباشه به این شرطی، شما چه حقی داری این 100,000,000 رو پس بگیری؟ یک سال قرض دادی دیگه، نه خونه گیرت اومده نه دیگه پولی داری بری جایی دیگه خونه اجاره کنی، برو تو مدرسه زندگی کن، خانومت هم بفرست خونه پدرش، یک سال دیگه بیا قرضت رو پس بگیر. اینه دیگه، اگر شرط نشه در ضمن قرض نفوذ اون بیع مهاباتی و تمامیت اون بیع مهاباتی، نتیجهش این میشه دیگه. ولذا امام میگن این بابا محض رباست، این که حیله ربا نیست. یه روایتی بیارید که حیله ربا رو تجویز کنه، این اشکال ایشون است. به نظر ما این اشکال به این روایت وارد نیست. چرا؟ حالا در بیع مهاباتی به شرط قرض، اجاره مهاباتی به شرط قرض میرسیم که آیا این اشکال وارد است یا وارد نیست، ولی به این روایت محمد ابن اسحاق ابن عمار این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای اینکه بیع مهاباتی به شرط امحال، شرط و نتیجه امحاله. من محمد ابن اسحاق ابن عمار یک جبه ای رو که 1,000 درهم می ارزید به شما فروختم به 10,000. طبعا به شرط امحال که هست، این امحال شرط و نتیجه است، ظاهرش اینه. من محمد ابن اسحاق ابن عمار میگم اگر یه وقتی این، اولا که من یقین دارم این جبه غصبی نیست، بلکه طبق موازین فقهی مال من هست، و اما موازین فقهی کشف خلاف که نمیشه، که احتمال نمیدم کشف خلاف بشه. اگرم یه روزی کشف شد که این جبه مال من نبوده، شرط و نتیجه های در ضمن عقدم تابع عقده دیگه، شرط فعل که نیست که. بیع محاباتی به شرط قرض، و قرض میشه شرط الفعل، باید بعدن قرض بدهد دیگر، چون بعدن هم پول رو واریز میکند، قوام قرضم به قبضه. اما امحال شرط و نتیجه است. در ضمن این بیع محاباتی من ملتزم میشم به این که شما یک سال دیگر مهلت داری، شرط و نتیجه است، تابع عقده. اگر این اولا من که مطمئن نمی عقد باطل نیست، برای چی شرط بکنم که اگر اون بیع محاباتی صحیح باشد من این امحال را میپذیرم و قبول دارم؟ من که مطمئنم اون به امهاباتی صحیح هست طبق موازی، اجازه بدید. و اگر هم، و اگر هم احتمال بدم که نه، این ممکن است بعد کشف بشود که این جبه مال من نبوده، اشتباه به او فروختم، جبه دوستم را به او فروختم و اشتباه کردم، اون شرط و نتیجهش هم تابع اصل عقد در بطلان، دلیل نفوذ نداره، مشکلی پیش نمیاد. وقتی مشکلی پیش نمیاد، اصلا ارتکاز انسان نیست که امحال رو هم مشروط کنه به نفوذ اون به امحاباتی. او اخرو یعنی رضای به تأخیر، یعنی بیع محاباتی به شرط رضای به تأخیر،
یعنی من انشاء اعتماد میکنم
میفروشم. ظاهرش اینه که بلا شرط که نبودیم، بیع محاباتی به شرط امحال بود، این ظاهر شرط و نتیجه است.
یعنی انشاء که میکنه
بله بله دیگه، ظاهرش بیع محاباتی به شرط امحاله. پس این مورد این روایت محمد ابن اسحاق ابن عمار، اولا موردی است که نیاز نمیدیده محمد ابن اسحاق ابن عمار شرط بکنه که امحال به شرط نفوذ بیع محاباتی، چون مطمئن به بیع محاباتی نافذه، احتمال نمیده که این جبه مال خودش نباشه که طبق موازین. حالا علم غیب که هیچ کس نداره، ولی طبق موازینی که معمولا کشف خلاف نمیشه دیگه. اما مثلا در اجاره محاباتی به شرط قرض، شما احتمال نمیدی که این خونه مال این مالک نباشه، احتمال نمیدی که شرایط نفوذ این بی فراهم نباشه، مثلا بی قراری باشه، اجاره قراری باشه. خب اگر در اینجا مثلا اجاره محاباتی به شرط قرض، شما این مستأجر که پول به او میدید مبنی بر اینه که این اجاره محاباتی نافذ باشه دیگه، اگر اجاره محاباتی نافذ نباشه پولتون رو پس میگیرید. عرض میکنم، بنده عرضم اینه، اشکال امام که هازا محضر ربا تو معتبره محمد ابن اسحاق ابن عمار نمیاد، اگر بیاد تو بحث اجاره محاباتی به شرط قرض یا به محاباتی به شرط قرض مطرح میشه. اینجا وجهی نداشته محمد ابن اسحاق ابن عمار بگه امحالم هم مشروط است به نفوذ به محاباتی، برای اینکه مطمئن بوده به محاباتی نافذه. اگرم شک داشته باشه نیازی نداره شرط بکنه در امحال نفوذ به امامباتی را. خب این شرط و نتیجه است، اگر این بی نافذ نبود شرط و نتیجهش هم نافذ نیست.
بعد از
خب من که حالا ببینید ما فعلا بحثمون راجع به این معتبر محمد بن ساقون اماره و اشکال امام، میگیم اشکال امام به این معتبر وارد نیست، این محضر ربا نیست، بله نه راضی هم به تأخیر، نه وعده میده که من مطالبه نمی کنم و آخره یعنی رضای به تأخیر میمونه. اشکال آقای سیستانی بله، اگر اطلاق این روایت شرط الفعل رو هم بگیره به شرطی که بعدن امحال بدم که من میگم خلاف ظاهره، فوقش میگید اطلاق شامل محضر ربا میشه، چرا از اصل روایت رفعیت میکنید، هم کنید روایت رو بر شرط و نتیجه محضر ربا هم نمیشه،
یا شرط الفعلی که شرط نمیکنه، شرط الفعلی که مطمئن و شرط
یا حالا به قول شما شرط الفعله که بعدن امحال کنم، موقعی هم که امحال میکنه به نوع شرط الفعل مطمئنه که این بیع جبه نافذ بوده، چون محمد بن سلام نعمار جبه مال خودش بوده، شک نداشته در نفوذ اون بیع، ولی چون مطمئن بوده اصلا شرط نکرده. پس اطلاق این روایت فوقش میگیره فرض امام را که در ضمن امحال هم شرط شده نفوذ اون بیع مهاباتی، این اطلاق فوقش اطلاق تغییر میشه، از اصل روایت چرا رفعیت میکنه؟ بله، اشکال دوم اشکال آقای سیستانیه که این نه از باب این که امحال به شرط که امام میفهم، نه اصلا همین بیع مهاباتی به شرط امحال، ولو امحال لا به شرط، اصلا ربا یعنی همین که یک التزام مرتبط به قرض یا امحال داشته باشیم، اما از این که این امحال یا این قرض اصل باشد و اون بیع مهاباتی فرع، مثل امحال میدهم به شرط بیع مهاباتی، یا برعکس بیع مهاباتی اصل باشد و این امحال و قرض فرع، به هر حال هر کدام اصل باشد و دیگری فرع، میشه شرط القرض، چون شرط القرض یعنی التزام مرتبط به قرض، حالا التزام مرتبط به قرض فهم نمی کنه، قرض اصل بشه در این قرارداد و در ضمن قرض شرط بکنیم چیزی را به مهاباتی را، یا برعکس باشه این میشه التزام مرتبط به قرض یا امحال، و لذا این روایت موردش مورد تحلیل رباست نه تحلیل حیل ربا، و قابل التزام نیست. تأمل بفرمید انشاءالله تا هفته آینده، والحمدلله رب العالمین.